قصهش همینه که هر کسی هر چیزی در سر جای خودش در جایگاه خودش درست قرار بگیره تا قطعات این جامعه تکمیل بشه و به واسطه تکمیل این قطعات به توحید
برسه. کل واحده، یک کل واحده منسجم مرتبط در واقع منظومه ای و در به قول امروزی ها یک سیستم درست شکل بگیره که این کل واحد حالا به تواند رشته.
دغدغه مندی علی بن ابی طالب در ابتدای نشستن بر مسند چیه؟ من عدالت رو میارم برای شما، ولو اینکه زحمت داشته باشه، ولو اینکه عرض بکنم برای من علی هزینه داشته باشه. اینو داره به مردم میگه علی بن ابی طالب، به جای اینکه به دنبال این باشه. حالا شاید ما ها اینجوری فکر بکنیم دیگه، محکمه تشکیل بده کی بود اون روز مثلا فلان کارو کرد، کی به حسن این مثلا جسارت کرد، کی اون فلان کارو رو یه محکمه تشکیل بده و یه گروهی برید پیدا کنید اینا رو دونه دونه بیارید. همین رفتارهایی که ما در خلافت ها و ریاست ها و پادشاهی هایی که توی جهان تو تاریخ اتفاق افتاده، الان هم که الان اتفاق میفته میبینیم، اول که بر مسند میشینن تسویه حسابای شخصی و گروهی و حزبی و جناحی و دینی.
ان ملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله.
بله، بعضی وقتا تسویه حسابا شخصیه، بعضی وقتا تسویه حسابا سیاسیه، بعضی وقتا تسویه حسابا قومی و قبیله‌ایه، بعضی وقتا ممکنه متاسفانه تسویه حسابا به اسم دین باشه. یعنی حالا که ما با این تفکر حاکم شدیم، اگر مسلمانی مسیحی، اگر مسیحی مسلمونا، اگر نمیدونم بودایی غیر بودایی، هر کی، یعنی داره میبینیم ما به ازاهاشو در دنیا انواع و اقسام میتونیم ببینیم، هم تو تاریخ هم تو تاریخ معاصر و الان میبینیم علی ابن ابی طالب همچه رفتاری نشون نمیده. میگی من این جامعه رو به سامان میرسونم، من کمک میکنم که این جامعه اگر آشفتگی درش هستش، اگر نابسامانی هست، به سامان برسه. پس مجموع رفتار علی ابن ابی طالب که برگزیده روز قدیر هست و معرفی شده در روز قدیر هست، مجموع رفتار علی ابن ابی طالب دعوت به توحیده و دعوت به توحید در سایه وحدت و دعوت به دین، نجات بشریت. دغدغش این علی ابن ابی طالب،
مسئله شخصی نداره،
مسئله شخصی نیست
و این توان رو در خودش ایجاد کرده که مسائل شخصی او تحت شعاع اون منفعت اجتماعی قرار بگیره. یعنی این توحید رو باز حتی در واقع اجراش تمرین داره، توان در خودش ایجاد کرده. خیلی خیلی نکته مهم است. خب من فکر میکنم که چون دیگه تقریبا با انتهای فرصتمونم رسیدیم، فکر میکنم که میتونیم از اون چه که گفتیم که مباحث تاریخی به نظر رسید در کنار این که مباحث منطقی داشتیم، اما از تاریخ خیلی کمک گرفتیم، خیلی شاهد آوردیم برای استدلال هایی که کردیم، اما طبعا می توانیم این رو فقط به عنوان یک مباحث تاریخی نبینیم، اینها چراغ راه امروز ما باشه. یعنی وقتی که به استناد همه این حرفا داریم نقد می کنیم نوع نگاه امروزمون رو، داریم نقد می کنیم نوع رفتار امروز به تبع اون نگاه، طبیعتا بازگشت به این چیزهایی که ما به اونها استناد می کنیم و یاد شاهد میاریم از اونها، اونها رو نمونه تأیید کننده نگاه و رفتار خودمون قرار میدیم، میتواند کمک کنه که خطاهای امروز رو هم اصلاح بکنیم. درست عرض میکنم؟
همینطوره، دقیقا همینطوره. یعنی وضعیت امروز ما و حرکتی که میکنیم تا به سوی ظهور انشاءالله، اون چیزی که میتونه ما رو به این شاخص برسونه که چقدر در مسیر دین و در مسیر ائمه طاهرین علیهم السلام حرکت میکنیم، به نظرم اون شاخص میزانی است که ما بتوانیم قلبها رو به هم نزدیک بکنیم، در جهت اعلای کلمه توحید حرکت بکنیم. کلمه توحیدم نه فقط لفظ لا اله الا الله عربی گفتن، نه، یعنی بشریت رو بر مبنای فطرت دور هم جمع کردن.
بله، من نگران هستم که اون بحث اشاره به از تواب عبدالله علیه السلام هم در راستا فراموش نشه، چون دو سه دقیقه دیگه بیشتر فرصت این خدمتمون نیست.
بله، عرض میکنم که خوب شد که یادآوری فرمودید. در جریان ابا عبدالله علیه السلام یه اتفاق ظریفی افتاد که اتفاقا همین تعبیرات و تفسیرهای تاریخی ما بعضی وقتا ممکنه خلاف حقیقت موجوده در کربلا باشه. امام حسین علیه السلام دقیقاً زمانی حرکت خودشون رو آغاز کردند که مردم دعوت کننده به یک وحدتی رسیده بودن. ابا عبدالله حرکت نکرد برای اینکه وارد یه جایی بشه، یه قلع و قم و یه قتل عامی راه بندازه و در سایه این قلع و قم و قتل عام حکومتی رو بگیره. دلیلم چیه؟ دلیلم نوع حرکت امام حسین علیه السلامه. چون کسی که میخواد وارد یه جایی بشه، درگیر بشه، قلع و قم بکنه، نیاز به برنامه ریزی و دعوت و حرکت با خانواده نداره.
دلیلم چیه؟ تعلقات اینجوری که دست باشون میگیرن که خوبت
قبل دلیلم چیه؟ دلیلم فرستاده ابا عبدالله علیه السلام.
بله، نوع مکاتبات، نوع صحبت.
یکی از پارادوکس‌های تاریخی که نگاه غلط به دین هیچ وقت نمیتونه حلش بکنه اینه که مسلم اون وقتی که میتونست ابن زیاد رو ترور کنه چرا ترور نکرد؟
اصلا بعد ورق بر میگشت دیگه.
آره دیگه، تمام میشد.
یعنی معلوم شد به هر روشی قرار نیستش که اون نتیجه حاصل بشه.
واقعا این پارادوکس
روش غلط اصلا اون نتیجه که او دنبالش هست حاصل نمیکنه.
اصلا دنبال این نبود. ابا عبدالله زمانی حرکت کرد که مردم اعلام کردن ما متحد شدیم و به یه وحدتی رسیدیم.
بله.
دنبال این نبود که یه شورش اجتماعی رو رقم بزنه. همون نکته تحریفی که دشمن به مردم گفت،
درست نقطه مقابلش،
دشمن به مردم گفت ابا عبدالله اومده که شورش بکنه و به هم بریزه.
درست.
ولی امام حسین دنبال این نبود. چرا؟ چون اون وقتی که مردم گفتن آقا ما در یه چیزی وحدت به وحدت رسیده بودیم، حالا دیگه نیستیم، ابا عبدالله گفت خیلی خب، حالا که نیستید من برمیگردم. ولی قیام و نمیدونم 500 نفر 1000 نفر مسلح و ریختن توی یه شهری و به جون مردم انداختن و به جون حکومت انداختن که کاری نداشت. مسلم هم میتونست این کارو بکنه، ابا عبدالله از راه دور هم میتونست این کارو بکنه.
همینطور.
ولی حضرت این کارو نکرد و ما متاسفانه یه وقتایی توی تاریخ نگاری عاشورا و بیان حرکت ابا عبدالله نقل قول دشمنان ابا عبدالله رو ذکر میکنیم به عنوان حرکت امام
عجب.
حسین.
بنابر خود دست شما درد نکنه. خدایا به برکت نگاه مهربان خودت و اون لطفی که در حق بشریت داری که کسی مانند علی بن ابی طالب رو نصیب و روزی اونها کردی، بشریت کردی، تفضل کن بر همه ما، ما رو به حقیقت وجود علی بن ابی طالب آگاه تر و آگاه تر بگرد.
الهی
تا هر روز ما عید و هر لحظه ما رشد باشه انشاءالله. خیلی ممنونم جای کسیری، خیلی ممنونم مردم خوب و همراه رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
یک نظر بر پرده نقاش،
بر پرده نقاش،
تا به گیسوی قلم را فاش
کن.
آفرین گو پنجه معمار را،
تا نماید
بر تو اسرار را. لب به اذان عشق می گشاییم و شهادت گویان از علی می گوییم. و در این مجال ایدانه دلنوشته ها و واگویه های خود را به صورت پیامک به شماره 30,000-1035 و یا بر روی دیوار مخاطبان سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir به اشتراک می گذاریم و به پویش از علی بگو می پیوندیم.
هیدر امیرالمؤمنین.
فقال والملأ امامه من كنت مولاه فعلی مولاه.
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم.
و قال من کنت انا نبیه فعلیون امیرون.
همچنین در روز عید قدیر به 5 دل نوشته به قید قرعه جوایزی اهدا می‌گردد.
بگذار ذوالفقار تو باشم، 100 قرن اویس تو گردم، 70 هد چنار تو باشم، الای لا ملا شده ام من، گردی کش بلا شده ام من، در چله علی و لهورا مرتاز مرتضا شده ام من.
اقیانوسی است که رودها و دریاهای فضیلت از هر کجا خود را به عظمتش پیوند می‌دهند. او زاده می‌شد فراتر از زمان خود و راز ناشناخته بودنش پایان نمی‌یافت. او در منطقه از انسانیت است که هیچ رد پایی در آن یافت نمی شود. او در آخرین نقطه کمال بشری قرار دارد. یکی از روزهایی که در اسلام برای تعظیم آن از شیوه نامگذاری بهره گرفته شد قدیر است.
بزرگترین عید زمین عید قدیره، هر کی زرنگ از خدا عیدی میگیره. بزرگترین عید زمین عید قدیره، کسی که عشقشون یاد من داد علی بود، از بچگی روی لبم ناده علی بود. یا خیرال مسلمین یا امیرال، یا خیرال مسلمین یا امیرال، یا امین الله و یا ولی رب العالمین، یا نورال عارفین حیدر، یا امام المسلمین حیدر، یا نور العارفین حیدر، یا امام المسلمین حیدر، یا امین الله فی ارضه، یا امیر المؤمنین حیدر، یا امیر المؤمنین علی علی مولا، علی 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 مولا مولا، علی علی مولا مولا، علی علی مولا مولا. مهمترین آیه حق نازل شد امروز، دین تمام انبیا کامل شد امروز، فرشته ها میان پایین از عرش اعلی تا بشنون ترانه من کنتم جاهل حق یا علی، حق مطلق علی، جا الحق
یا علی، حق مطلق علی،
ولی ما از ازل عطف به ما سبق علی، علی علی مولا مولا، علی علی مولا مولا. دین اسلامه، هدف قرآن و احکامه، این روح دین اسلامه، هدف قرآن و احکامه. همه دنیا پر از عشقه، همه دین عشق آقامه، همه یه دین عشق آقامه. علی علی مولا مولا، علی علی مولا مولا.
صحبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. ساعت 8:45 دقیقه است و در این لحظه عین و قلم.
بیقرار بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که با هم پیگیری میکنیم عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. عهدنامه مالک رو وقتی با هم مرور میکنیم میبینیم که سید رضی رحمت الله علیه مخاطب نامه رو مشخص میکنه، فرستنده نامه هم به وضوح سید رضی داره گزارشش رو اعلام میکنه. خود سید در قبل از اینکه وارد متن نامی امیر مؤمنان بشود یک گزارش دقیقی رو از علت نگارش این نامه و حوادث هنگامی نگارش نامه اشاره میکنه. سید رضی در این خصوص این نکته رو اشاره میکنه که هنگامی که فرمان روایی محمد ابن ابی بکر دچار آشفتگی شده بود، خب اونم در کجا؟ در منطقی به عنوان مصر. خب دقت بفرمایید دوستان من، شنوندگان عزیز، این نامه و این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان به مالک نوشته میشه، خطاب به فرمان روایی که میخواد فرمانداری مصر رو اداره کنه. مصر هم جایگاه و شأن فرهنگی و اقتصادی بالا و والایی رو در اون دوره و همه ادوار داشته. پیشینه فرهنگی مصر، گزارش هایی که از مصر در قرآن کریم به اون اشاره میشه. بعد بیایم به سراغ این که این نامه رو امیر مؤمنان داره مینویسه. خب ممکنه این سوال بشود که پیش از این هم محمد ابن ابوبکر اونجا حضور داره، چرا این نامه برای محمد ابن ابوبکر نوشته نمیشه؟ این میتونه ما را به این سمت رهنمون کند که جایگاه و شخصیت والای مالک اشتر برای اجرای این نامه و این پیمان نامه از جایگاه والا و بالایی برخورداره. نکته دیگر، زمانه نگارش این نامه هنگامی ترمیم فرمانداری مصر هست. خب وارد خود عهدنامه اگر که بخوایم بشیم، ببینید عهدنامه عرض شد خدمتون در جلسات پیشین چیزی حدود 19 صفحه رو به خودش اختصاص میده. نکته دیگر، در عهدنامه دستبندی های سگانه ای رو حداقل ما میتونیم داشته باشیم. یک توصیه های اخلاقی خطاب به مالک و زمامداران اسلامی است، یک توصیه های اجتماعی است و یک توصیه های سیاسی است که خطاب به حاکمان و زمامداران اسلامی مطرح می شود. بهترین جایی که امیرالمؤمنان هدف نگارش این پیمان نامه خودش رو مطرح می کنه در همان دو سطر اولش هست. در دو سطر اول عهدنامه یکی خودشون رو معرفی می کنند، مخاطبشون رو مالک معرفی می کنند. نکته سوم زمان نگارش نامه رو هنگام اعزام مالک به فرمانداری مصر معرفی میکنن. خب حالا میگن که چی؟ هین والله و مصر با چه هدفی؟ اهدافی که امیرالمؤمنان برای نگارش این عهدنامه و حاکمیت جناب مالک مطرح میکنن 4 محور اساسی داره. اولین محورش تحت عنوان تأمین مالی من عرض میکنم خدمتون. امام میفرماین جبهه خراج ها، گردآوری خراج یا مالیات. خب حالا این مالیات هزینه زندگی اجتماعی است که برای اقشار مختلف قابل توزیع و ارائه است. دومین هدفی که امیرالمؤمنان در عهدنامه بهش اشاره میکنن و در آغاز عهدنامه موضوع تأمین امنیته. امام میفرماین جهاد عدوها، تأمین امنیت برای مردم و مبارزه با دشمنان مصر. سومین محور سازندگی فرهنگی و اجتماعی مصریان هست یا مخاطبان و عموم مردمه. امام با عنوان استصلاح اهلها از اون یاد میکنن. خب این یکی از محوری ترین مأموریت های هر حاکمیتی است. و چهارمین محور و امارت بلادها با عنوان چی من این رو یاد میکنم؟ سازندگی و ساختن نیازمندی های زندگی شهری و سرزمینی. خب پس ما اگر که بخوایم مأموریت حاکمیت و فرمان روایی رو مطرح کنیم، از دیدگاه عهدنامه مالک 4 محور رو داره: تأمین مالی، تأمین امنیتی، سازندگی فرهنگی و اجتماعی و سازندگی زیرساخت‌های شهری و هر کشوری. امیدوار هستیم که در بیان کلام امیرالمؤمنان تونسته باشیم حقیقت مطلب رو تقدیم حضور شما دوستان کرده باشیم. با امید جلسه بعدی و توفیق درک حضور مجدد شما، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ساعت 8:53 دقیقه است و اما اسامی برندگان من قدیریم در روز چهارشنبه ششم مرداد 1400. نفر اول خانم حمیده ابوالحسنی با پیشماری 0901 و 4 رقم آخرش هم 1940. خانم زهرا الطافی پور با پیشماری 0922-8937. شماره 3 خانم حنانه تیار با پیشماری 0910-48-69. شماره 4 جواد مستشار نژاد 0930-65-81. خانم طیبه مرکیده با پیشماری 0919-0847. سید مصطفی دانشمند از مشهد با پیشماری 0936-15-85. مهدی اصیلی 0938-20-23. خانم معصومه دبستان پناه با پیشماری 0913-94-01. خانم رقیه خادمزاده از بافق یزد با پیشماری 0903-72-95. شماره 10 یا نفر دهم خانم فاطمه منتخب با پیشماری 0913-58-12. خانم هانیتا مطلبی از تبریز 0922-23-26. آقای رضا پرهازه از ابهر با پیشماری 0919-0265. آقای وحید نجاری نفر شماره 13 0902-7001، آقای سلمان شکرانی با پیش شماره 0991-4366، خانم سمیه تفکری با پیش شماره 0913-5899، شماره 16 یا نفر 16 نوروز گلیج با پیش شماره 0935-0699، خانم طراوت مجدی با پیش شماره 0915-7910، نفر شماره 18 ابراهیم آپریزور اگه اشتباه نکنم 0913 چهار رقم آخرشونم 9893، نفر 19 خانم سیمین فراوانی با پیش شماره 0902-4005 و در نهایت نفر 20 بهرنگ لکلری با پیش شماره 0936-2541. من تصدیق میکنم ابراهیم آپرویز با پیش شماره 0913-98-93. و اما سؤال مسابقه امروز من قدیریم بشنوید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیر. سؤال مسابقه امروز، طبق فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه در روز قدیر معیار شقاوت و تقوا چیست؟ الف پذیرش یا عدم پذیرش اسلام، ب رد یا قبول ولایت رسول خدا، جیم دشمنی و یا دوستی با حضرت علی علیه السلام، و دال دروغگویی یا صداقت. تکرار سؤال، طبق فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه در روز قدیر معیار شقاوت و تقوا چیست؟ الف پذیرش یا عدم پذیرش اسلام، ب رد یا قبول ولایت رسول خدا، جیم دشمنی و یا دوستی با حضرت علی علیه السلام، و دال دروغگویی یا صداقت. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
دوستان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید، با آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشه تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. همطور که گفتم همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم میتونید در این کانال و صفحه به صورت روزانه که ما بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم ببینید. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز رو با رادیو گفتگو آغاز کردید. و اما دعوت میکنم در این لحظه با تجربه اینکه رسیدیم به ساعت 9 صبح برنامه دارونامه رو بشنوید.